سرمقاله اعتماد، کادو پیش کردن مرگ، اعتماد. کادو پیش کردن مرگ عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. ماجرای هدیه دادن کفن و آگهی ترحیم در گذشته شاد روان به دعوت شدگان برنامه تلویزیونی در ایران واکنش‌های زیادی داشت و در نهایت مدیریت صدا و سیما مجبور به عذرخواهی شد. نقدهای گوناگونی به این برنامه شد که اغلب آنها قابل توجه بود، ولی شاید بد نباشد که زاویه دیگری هم در نقد این برنامه گشوده شود. مرگ اگرچه یک پدیده زیستی است، ولی تعبیری که از آن و واکنشی که در برابر آن می‌شود، فرهنگی و اجتماعی است. مرگ در دنیای قدیم عموماً در خانه رخ می‌داد، بدون اینکه یک بشر در جلوگیری از آن و به عنوان یک امر محتوم توانی داشته باشد. گریزاری مثل حالا نبود، از بس که طبیعی بود. کم کم مذهب آمد و مرگ را به عنوان مرحله جدیدی از حیات تعریف کرد و بنای خود را بر زندگی پس از مرگ گذاشت. در ادامه مرگ احساسی شد و مراحل کفن و دفن و یادبود و به یک مراسم مهم تبدیل شدند. در دنیای مدرن و با پیشرفت علم پزشکی ماجرا نیز فرق کرد. مرگ از یک سو و تا حدی مهار شد. افزایش امید به زندگی که در جوامع اولیه حتی 20 سال بود با آغاز انقلاب کشاورزی و سپس صنعتی افزایشی شد و اکنون در بهترین کشورها به 85 سال هم رسیده است. این نمادی از مهار نسبی مرگ در دنیای جدید است. با این حال کوچک شدن خانوارها و افزایش طول عمر و زندگی شهری و پیشرفت‌های پزشکی و توسعه نهادهای درمانی و فناوری‌های پزشکی مجموعاً فرهنگی را ایجاد کرده است که مرگ تا حدی کنترل پذیر شده و از خانه بیرون رفته و حتی پنهان شده است. اغلب مرگ‌ها در بیمارستان و آسایشگاه و تنهایی محتضر و به دور از خانواده رخ می‌دهد. از سوی دیگر مرگ نه تنها تا حدی مهار شده است، بلکه به سوی اختیاری شدن نسبی نیز حرکت می‌کند. اوتانازی مرگ خود خواسته تحت مقررات مصداق آن است که اکنون در برخی از کشورها به رسمیت شناخته شده است. پنهان کردن مرگ در جهان جدید عده‌ای را به واکنش واداشته تا ببینند چگونه می‌توانند تصور از مرگ را تغییر دهند و بشر را از اضطراب مرگ و تنهایی در هنگام مرگ رهایی بخشند و انکار و ندیده گرفتن و پنهان کردن مرگ را اصلاح کنند و مرگ را از این وضعیت تابو مانند خارج کنند. وضعیتی که از بودن کنار مرده نزدیکان خود نیز می ترسند، در حالی که از کنار زنده بودن آنها لذت می بردند. مصداق مهار مرگ را می توان در زندگی گیاهی برخی از افراد دانست. کسی را می شناختم که پدر خود را برای سالهای متمادی در وضعیت زندگی گیاهی حفظ کرد. هم اکنون مایکل شوماخر حدود 14 سال است که در این وضعیت نگهداری می شود. کسانی بودند که پس از 2 دهه زندگی گیاهی هوشیاری خود را به دست آوردند. سازوکار پزشکی و پروتکل‌های درمان نیز به گونه‌ای است که حداکثر عمر را با هر هزینه‌ای پیش‌فرض گرفته است، حتی اگر یک روز اضافه تر باشد. با این ملاحظات از مرگ، برنامه تلویزیونی مذکور را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ به نظر من این برنامه پایه سیاسی با پوششی دینی داشت که از طرف نهادی تولید و منتشر شد که برای ارسال چنین پیامی ساخته نشده در نتیجه به ضد خودش تبدیل شد. ابتدا رویه و پوشش دینی آن را توضیح دهم. برنامه می‌خواهد توجه مهمان و به تبع آن همه مخاطبان را به مسئله مرگ جلب کند. در حقیقت این پیام در یک رسانه مدرن و مخاطب مذهبی می‌خواهد به شکل ساده و سنتی بگوید که از خدا بترس و به فکر آن جهان باشد. چون این پیامی نوعی تعریض ضمنی نسبت به مهمان و مخاطبان برنامه است، گرچه این تعریض در قالبی محترمانه و حتی انذار و نصیحت گفته می شود. این رفتار چند ایراد دارد. اول اینکه انذار دهنده صلاحیت اخلاقی و دینی این کار را ندارد. اگر کسی نزده یک عارف و تارک الدنیا برود و او چنین توصیه‌ای نماید، آن را با دل و جان می‌پذیرد. بلی دستن در کاران ناشناخته و احتمالاً جوان که برای تولید برنامه و همین نمایش پول می‌گیرند، صلاحیت اخلاقی دادن چنین توصیه‌ای را ندارند. مثل این است که یک نفر معتاد از منظر اخلاقی دیگران را توصیه کند که به سوی اعتیاد نروید. دستن در کاران برنامه بیش از مهمان خود نیازمنده چنین توصیه‌ای هستند. آنان به خانم چهره ماندگار پزشکی درس فکر کردن به مرگ را می‌دهند که به اندازه همه آنان تجربه زندگی را پس داده است. اینکه یک گروه جوان در یک برنامه چنین جایگاهی اخلاقی و دینی برای خود قائل می‌شوند که دیگران را به یاد مرگ بیاندازند، یک انحراف بزرگ رویکردی و نگرشی است. برای اینکه بدانیم این استدلال تا چه اندازه درست است، این پرسش را مطرح می‌کنم که آیا آنان به خود اجازه می‌دهند که مثلا امام جمعه یا مقام دیگری از روحانیون دارای مقام را دعوت کنند و چنین هدیه‌ای را به آنان دهند؟ طبعاً چنین مهمانانی خود را برتر از نصیحت یک جوان غافل می‌دانند، ضمن اینکه تعبیر و برداشت مردم از دادن این هدیه به چنین افرادی به کلی متفاوت خواهد شد و از آن به عنوان یک اقدام جسورانه سیاسی دفاع می‌کردند. پس اگر دادن چنین هدیه‌ای به آنان سیاسی تلقی می‌شد، طبعاً دادن آن به افراد عادی هم سیاسی است و البته از منظری متفاوت. به عبارت دیگر عامل مهمی در پشت این ایده وجود دارد که همان قدرت سیاسی است که دست‌اندرکاران برنامه برای خود قائل هستند و می‌خواهند از این طریق مهمان و مخاطب را تحت سلطه اخلاقی و سیاسی خود درآورند. نکته بسیار مهم اشتباه سیاست‌گذاران نظام رسانه‌ای است که از کارکرد تلویزیون غافل هستند. آنان به خطا گمان می‌کنند که تلویزیون می‌تواند کارکرد هیئت، مسجد و را در ابعاد بزرگتری داشته باشد. تا آنجا که به یاد دارم، اولین بار آقای مهدوی‌کنی این اشتباه را متذکر شد و به درستی متوجه بود که این رسانه نمی‌تواند جایگزین نهادها و آیین‌های دینی شود. ولی دست‌اندرکاران رسانه ملی به غلط این مسیر را رفتند و گمان کردند که با پخش یک سخنرانی یا یک نصیحت اخلاقی در تلویزیون به جای چند صد نفر در مسجد، چند صد هزار نفر آن را می‌بینند و فوج فوج به راه راست هدایت می‌شوند، در حالی که نتیجه عکس است. هم مساجد را خلوت کردند و بستند و هم تلویزیون را از اعتبار انداختند. هر نهادی کارکرد خودش را دارد. افرادی که به ورزشگاه می‌روند به هیئت هم می‌روند، ولی نمیتوان در ورزشگاه سینه زنی راه انداخت، همانطور که در هیئت نمیتوان کری فوتبالی راه انداخت. هنگامی که تلویزیون را تبدیل به منبر برای موعظه اخلاقی میکنید، نه تنها نتیجه آن را نمیدهد، بلکه مسجد و منبر را هم به حاشیه میرانید که راندید. یک مسئله مهم این است که تلویزیون ایران دنبال افزایش بیننده هم نیست. در واقع این برنامه را تا زمانی که از سوی مهمان معترض بازنشر نشده بود کسی آن را ندیده بود. یعنی این برنامه ها برای مخاطبان بسیار محدود ساخته می شود و هدف اصلی آن جذب مخاطب نیست، چون به محض اینکه این گونه برنامه ها دیده شوند از سوی بینندگان مورد اعتراض قرار می گیرند. یکی از عللی که کمتر کسانی حاضر هستند که در برنامه های تلویزیونی شرکت کنند نیز همین است، چون مخاطب عام ندارد، برای کارفرمای محدود ساخته می شود. خلاصه این که انتشار پیام به نسبت خوب فکر کردن به مرگ را در قالب سیاسی و دینی و بسیار ساده و منبرگونه از یک رسانه مدرن، عوارضی جز آن چه که گفت شد ندارد. 33 سال پیش در ابتدای یک تحقیق که ناظر آن بودم نوشتم که در ایران هیچ پدیده مدرنی به اندازه رسانه صدا و سیما به صورت سنتی استفاده نمی شود. این هم یکی از موارد آن. تازه آن زمان خیلی مدرن تر استفاده می شد.